أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در شک در بقای حکمی که یراد استصحابه فرمودن تارتن، شک در بقای حکم این مسبب است از سببی غیر از شک در بقای موضوع، که در اونجا فرمودن لا اشکال فی استصحاب الموضوع. منتها اونجا بحث بر سر این بود که استصحاب در حکم علی تقدیر الحیات هست که گذشت، در مثل استصحاب عدالت زید. قسم دوم در جایی بود که شک در حکم ناشی می شود از شک در موضوع، و شک در موضوع وقتی ما داریم، ایشون دو تصویر می‌فرمایند مرحوم شیخ. می‌فرمایند تارتن موضوع یکون و معلومن معینن شکفی بقائه، مثل این که ما بدانیم که موضوع نجاست ما هبل ما به وصف تغییر، یا موضوع برای متحریت ما الما به وصف الکریه یا به وصف الاطلاق. بعد ما شک بکنیم که آیا این تغییر ما اول باقی هست یا باقی نیست، یا کریت ما اول یا اطلاق ما اول باقی هست یا باقی نیست. این یک قسم هست. تارتن موضوع غیر معین هست، مشخص نیست. تعبیر میکنن که موضوع مردد باشد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع، مثل اینکه نمیدانیم که موضوع نجاست عبارت است از مایی که حدث فیه تغییر آن ما، یا موضوع عبارت است از الماء المتلبس به تغییر فعلا، یعنی تغییر فعلی در ما موضوعه، مایی که اتصاف داشته باشه به تغییر فعلی نه تغییر آن ما. مرددیم بین این دوتا. یا شک بکنیم، مثال دیگر که میزنن که آیا نجاست محمول است، حمل میشود بر کلب به عنوان انهو کلبون، به وصف انهو کلبون، یا نه نجاست محمول است بر یک عنوان مشترک بین کلب و استحاله شده یک کلب که ملح شده باشه، مثل موارد استحاله. در قسمت اول که ما در اینجا موضوع معین باشه، مشخص باشه، مثل اینکه همون جور که گفتیم موضوع برای نجاست ما میدانیم حبل ما به وصف تغییر، یا موضوع برای متحریت ما حبل ما به وصف الکریه یا به وصف الاطلاق. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند اینجا اشکالی نداره که این موضوع رو ما استصحاب بکنیم، و قبلا هم در به اصطلاح استصحاب در امور خارجیه این معنا رو گفتیم که استصحاب موضوع واقعش و حقیقتش برمیگرده به این معنا که ما احکام شرعیه‌ای که مترتب بوده است بر موضوع سابق، یعنی موضوع در حال یقین، اون احکام را تعبدن مترتب می‌کنیم بر این موضوع در آن لاحق و در آن شک. بنابراین در حقیقت اینجا استصحاب این تغییر، که این استصحاب میکنیم وصف تغییر را در ما، یا وصف کریت را در ما، یا وصف اطلاق را در ما. این استصحابی که ما میکنیم، یعنی ابقاء این وصف رو که ما میکنیم، معناش عبارت از این است که ما ترتیب میدیم اون احکامی که المحمولت علیها، اون احکامی که مترتب می شد بر این موضوع واقعی در حال یقین. مثلا در مثال اول نجاست بود، الماء المتغیر نجسون. الان که شک داریم که آیا تغیر باقی است یا زائل هست، استصحاب میکنیم تغیر رو. برای چی استصحاب میکنیم؟ برای اینکه جمیع احکامی که بر ماء متغیر ما در زمان یقین مترتب میکردیم الان هم تعبدن بار کنیم، مترتب کنیم این احکام را. معنای استصحاب اینه، یا در مطهریت یا در اطلاق تفاوت نمیکنه. بنابراین مرحوم شیخ میفرماید در اینجا توجه داشته باشید که به مجرد این که ما این موضوع رو استصحاب کردیم، یعنی ما با وصف مثلا تغیر را آمدیم استصحاب کردیم، به مجرد استصحاب این موضوع خود به خود اون احکام مترتب می شود. اصلا اینجا نیازی پیدا نمی کنیم به استصحاب حکم که بگیم استصحاب نجاست در اینجا جاری می کنیم. وقتی ما آمدیم در اینجا استصحاب رو در موضوع جاری کردیم، یعنی موضوع عبارت بود از ماء به وصف تغیر، الماء المتغیر، این در حال یقین بود ما متغیر شده. الان که شک در تغیر داریم، ما استصحاب میکنیم این ما رو با این وصف تغیر، این وصف تغیر رو در ما میایم استصحاب میکنیم. وقتی استصحاب کردیم ما یک موضوع تعبدی پیدا میکنیم، یعنی در اینجا الماء المتغیر تعبدی پیدا میکنیم. جمیع احکامی که بر اون ماء متغیر واقعی بار میشد، بر این ماء متغیر تعبدی هم بار میشه. اینجا دیگه نیازی نیست به استصحاب حکم، خود استصحاب موضوع کافی هست برای استصحاب حکم. بلکه با بل ایشون میفرمایند که اصلا استصحاب حکم جاری نمیشه در اینجا. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا این استصحاب نجاست، شما میخواید اگر میخواید استصحاب کنید حکم رو که نجاست باشه، این نجاست رفته روی موضوع واقعی. وقتی روی موضوع واقعی رفته، از احکام تغیر واقعی که نبوده که با استصحاب شما بیاید اثباتش بکنید. اثر تغیر واقعی نجاست واقعی است. اما اینجا تغیر تعبدی هست. وقتی تغیر تعبدی شد، این تغیر تعبدی اون وقت جای استصحاب این هست که معناش این است که احکام این نجاست مترتب می شود. یعنی احکام نجاست اعم است از اون احکامی که مترتب می شود بر نجاست واقعی و نجاست تعبدی که با موضوع تغیر استصحابی درست میشه. و اینجا وقتی که شما فرض تغیر می کنید که این ما تغیر دارد، یعنی ابقاء می کنید این تغیر رو در ما، دیگه اصلاً موضوعی باقی، چیزی باقی نمیمونه که شما بخواید این نجاست رو اثبات بکنید. موضوع وقتی محقق شد، خود به خود حکم میاد روی این موضوع. حکمی هم که میاد همون آثاری است که گفتیم روی نجاست واقعی میرفت. در استصحاب این معنا هست. به اضافه این که ایشون اضافه میکنن که ما در بچه عقلی آمدیم گفتیم که اصلا اشتراط بقاء موضوع به مقتضای دلیل عقلی است. عقل میاد میگه یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، چون ایشون استدلال عقلی آوردن که روز گذشته عرض کردیم. بنابراین این متغیر واقعی اینجا انما یجوز استصحاب نجاست براش، برای این متغیر واقعی به حکم عقل. بنابراین این حکم یعنی ترتب استصحاب علی بقاء الموضوع، این امر جعلی نیست، امر تعبدی نیست که به اصطلاح ما بیایم بگیم این حکم بر وجود هل استصحابی مترتب میشه. نه، این به حکم عقل هست. یعنی المتغیر الواقعی انما یجوز و استصحاب و نجاست لهو به حکم العقل. دلیل عقلی ما آوردیم، دلیل عقلی میگه اینجا موضوع باقی هست، وقتی که موضوع باقی بود لا محاله یترتب علیه الحکم، و حکمی هم که مترتب میشه همون جور که گفتیم اون آثاری است که یترتب علی النجاسه به مقتضى تعبد. این بنابراین در اینجا نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این است که استصحاب اینجا در موضوع جاری میشود در این قسم اول، اما در حکم استصحاب جاری نیست، اصلا موضوع برای جریان نداره، چون وقتی وقتی ما آمدیم استصحاب کردیم موضوع را، موضوع که محقق شد یترتب علیه حکمه. این بیان ایشون هست، این در قسم اوله. در قسم دوم مرحوم شیخ نظر مبارکشون این است که اینجا استصحاب نه در موضوع جاری میشه نه در حکم. چرا؟ در قسم دوم جایی بود که ما مثل قسم اول موضوع معین و مشخص نداشتیم، یعنی ما نمیدانیم در اینجا که موضوع نجاست الماء المتغیر هست یا موضوع متحریت الماء المتصف بالکریه هست، بلکه شک داریم که آیا اونی که موجب نجاست می شود حدوث و تغییر آن ما هست یا نه وصف تغییر فعلی هست در اینجا. نمیدانیم، شک داریم. اگر آن ما باشه این باقی هست، اگر وصف تغییر فعلی باشه الان شک در این تغییر فعلی داریم، چون نمیدانیم موضوع نجاست چه هست، شک برای ما پیدا شده. ایشون میفرمایند اینجا نه در موضوع میتوانیم استصحاب جاری کنیم نه در حکم. اما در موضوع چرا نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم؟ ایشون میفرمایند برای اینکه شما این موضوع رو اگر آمدید و ابقاء کردید، این معناش این نمیشه که کون و هاذ الماء الباقی متصفاً به تغییر، تغییر فعلی رو براش اثبات بکنید، این نمیشه. این لازمه عقلیشه، این لازمه عقلی مثبت میشه. شما نمیتونید اینجا استصحاب جاری کنید مگر با اصل مثبت، اینجا مثبت میشه. میفرمایند نظیرش هم ما اینجا آمدیم گفتیم مثل اصالت بقاء الکر، ما شک داریم در کریت اینجا که آیا این کر بوده، الان شک داریم که این کر باقی مونده یا باقی نمونده، این اثبات نمی کنه کون الباقی کرن، کون الموجود کرن، این مثبت میشه. بنابراین استصحاب در موضوع جاری نمیشه. اما در اینجا این معنا که بیایم بگیم خود اصالت و بقاء الموضوع به وصف کونهی موضوعن، یعنی ما در اینجا استصحاب میکنیم موضوع را با این وصف که خودش موضوع برای نجاست باشه به نحو کلی، با این وصف. این مرحوم شیخ میفرماید اگر شما مثلا این معنا رو میخواید استصحاب بکنید، وصفی که ما در اینجا داریم به وصف کونهی موضوعن، خب موضوع اون تغییره، این تغییری که ما در اینجا نمیدانیم که با آن ما حاصل میشه یا با تغییر فعلی به قول معروف این محقق میشه. خب ما اگر این وصف رو میخوایم در این عنوان بیاریم، یعنی بگیم اصل بقاء موضوع هست با این اتصاف که کونه موضوعا للنجاسه، اگر این رو میخواید بگید، شیخ میفرماید این همون استصحاب حکمه. چرا؟ برای اینکه این صفت موضوعیت رو وقتی اینجا میارید، وقتی صفت موضوعیت رو برای موضوع آوردید، این ملازم میشه با انشاء حکم، با ترتب حکم از ناحیه شارع به استصحاب حکم، یعنی در واقع استصحاب حکم دارید میکنید. بنابراین از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا استصحاب موضوع جا نداره و مثبت هست. اما استصحاب حکم که در اینجا ما بیایم خود حکم رو استصحاب بکنیم، یعنی حکم نجاست را. خب وقتی شما میخواید استصحاب حکم بکنید، این معناش این است که در ما نحن فیهی که نمیدانید موضوع برای این حکم عبارت است از تغییر آن ما یا تغییر فعلی، بنابراین شما میخواید در اینجا یک چیزی رو ثابت بکنید، یعنی حکمی را مترتب بکنید برای یک امری که لا یعلم بقاؤه، احراز نکردید بقایش رو. بقایش این به لازمش این است که اینی که هست به قول معروف، اگر ما بخوایم این مشکوک رو در اینجا موضوع قرار بدیم برای حکم، معناش این است که حکم قائم نیست به نفس ما قام بهی اولاً. حکم در اینجا قائم بود به نفس ما قام بهی اولاً، که این یا عبارت بود از تغییر آن ما یا تغییر فعلی. الان که در این معنا شک داریم که آیا این تغییر فعلی هست یا نیست، اینجا چون تغییر فعلی اگر داشته باشیم، تغییر فعلی که اینجا عرضم به حضورتون که حکم میکنیم به نجاست، شک داریم این تغییر فعلی نداره، آیا آنمایی که تغییر پیدا شده کفایت میکنه که الان حکم نجاست رو ما برش بار بکنیم، با اینکه الان این تغییر به اصطلاح مشاهده نمیشه؟ شیخ میفرماید اینجا شما میخواید حکم رو ببرید روی موضوعی که این موضوع بقایش ثابت نیست. وقتی بقایش ثابت نیست، بقایش احراز نمیشه، در حقیقت حکم رو میارید روی چیزی که معلوم نیست این حکم به ما قام بهی اولا بوده، یعنی این حکم روی اون موضوع متیقن سابقا رفته. الان روی این موضوعی که شک داریم در موضوعیت میخواد بیاد، حکم نرفته روی چیزی که به نحو تحققهی به نحو تحقق سابق باشه، همون جور که ایشون در معیار و بیان بقاء موضوع آمدن فرمودن. بنابراین اثبات این حکم ابقاء اون حکم سابق نیست، نفیش هم نقض اون حکم سابق نیست، چون موضوع در اینجا مشکوکه. خب بنابراین با این دقتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا به خرج دادن، ما در استصحاب حکم در اقسام مختلف اینجا نظر تفاوت میکنه. در بعضی از این موارد استصحاب جاری میشه، در بعضی از این موارد استصحاب جاری نمیشه. این مقدمه رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان میفرمایند، بعد میفرمایند که حالا توجه داشته باشید که خیلی از مواردی که ما شک در حکم میکنیم، اینجا این شک ما ناشی می شود که آیا موضوع برای این حکم باقی هست یا موضوع برای این حکم باقی نیست. این شک معمولا از این ناحیه است. چرا؟ برای اینکه اگر همون موضوعی که ما در زمان متیقن داشتیم عیناً همون موضوع الان در زمان شکم باشه، خب این شک در بقای حکم پیدا نمیشه. وقتی موضوع محقق هست، حکم هم یترتب علی، این دیگه استصحاب نمیخواد، اینجا شکی وجود نداره. اگر یقین داریم که موضوع عیناً باقیه، موضوع هیچ تفاوتی نکرده با اون حالت یقین، خب این حکم مترتب میشه برش، اینجا شکی نیست، جای شک نیست، استصحاب معنا نداره. کی اینجا استصحاب پیدا میشه جایگاهش؟ موضوع پیدا میکنه وقتی که این موضوع نسبت به زمان یقین در مقام بقا یه قیدی، حالتی، چیزیش تغییر کرده باشه که ما شک بکنیم که این موضوع حکم بود در زمان یقین، الان که این قید رو نداره یا حالتش عوض شده، قیدش عوض شده، باز هم حکم یترتب علی یا لا یترتب علی. بنابراین تمام مسئله این است که آیا با زوال قید موضوع منتفی میشه؟ قیدی از این موضوع ما زایل شده؟ معال کار اینه، یعنی مسئله برمیگرده به اینجا که الان این موضوع تغییر پیدا کرده به این نحوه، قیدی رو از دست داده، قیدی رو داشت در زمان یقین، الان این قید زائل شده، حالتی رو داشت این حالت زائل شده مثلا، اون وقت ما شک میکنیم که آیا این قیدی که زائل شده مقوم موضوع بوده در موضوعیت برای حکم یا مقوم نبوده. شک میکنیم و لذا شک میکنیم که آیا با این تغییری که در موضوع پیدا شده آیا حکم باقی هست یا باقی نیست. اکثر موارد، خیلی از موارد، در غیر موارد شک در رافع اینجوری هست به قول معروف که مرحوم شیخ هم میفرمایند که بنابراین در اینجا چون نوعاً ما مسئلمون در استصحاب حکم عبارت از این است، بنابراین اگر شک در حکم داشته باشیم این شک در حکم عرضم به حضورتون که این داستانش اینجا میشه که ما این قیدی که در اینجا بوده و این قید الان زائل شده آیا دخیل بوده است در ترتب حکم یا دخیل نبوده. پس ما وقتی که اینجور شد ایشون میفرمایند حالا یه امری بحثی رو لازم داریم. بحث عبارت از این است که ما در اینجا بررسی کنیم ببینیم آیا یک میزانی هست که ما در اینجا، معیاری هست که ما در اینجا بتوانیم با این معیار تشخیص بدیم که اون قیودی که مأخوذ در موضوع هست در مقام تعلق حکم اینجا چه قیودی هست، یک میزانی داشته باشیم که آیا این موضوع با زوال قیدش موضوعیتش از دست رفته یا موضوعیتش از دست نرفته، معیار سنجش ما اینجا چی باشه. خب سه تا عنوان ما در اینجا میتونیم تصویر بکنیم. عنوان اول عقل رو مطرح میکنم، یا عقل یا عرف یا اقتضاء دلیل، اقتضاء دلیل اثباتی که در اینجا داشته باشیم. ایشون میفرمایند که این میزانی که ما تمیز بدیم و تشخیص بدیم اون قیود مأخوذه در موضوع را به این نحوه از غیرش، این یکی از این اموره، یکی عقله. خب عقل که ما میگیم، عقل پیش ما معروف به دقته، یعنی مقتضای این که معیار عقل باشه مقتضاش این است که جمیع قیود اینا قیود موضوع باشه و مأخوذ در موضوع باشه، یعنی تمام قیود مأخوذ باشه. اگر یک قیدی زائل شد و از دست رفت عقل حکم نمی کنه که این موضوع همون موضوع قبلیه، عقل اینجا احراز نمی کنه. ولذا مجموعه اون چه که این موضوع در حال یقین داره از نظر عقل باید مجموعه اینها، جمیع این قیود و اضافات باید باشه تا عقل بیاد در اینجا حکم بکنه و الا حکم نخواهد کرد. و در هر موردی ولو این قیود زیاد باشه، هر چقدر زیاد باشه از نظر عقل این برمیگرده به یه مجموعه واحدی، در واقع به موضوع واحد و محمول واحد برمیگرده. و اگر شک کنیم در ثبوت اون حکم سابق در بعد از زوال بعضی از این قیود، حالا سواء این که از نظر مرحوم شیخ علم کونه قید للموضوع یا علم انه قید للحکم فرق میکنه، قید موضوع باشه یا قید محمول باشه یا ندانیم قید موضوع یا قید محمول، اینجا استصحاب جایز نیست، نمیتونیم استصحاب بکنیم از نظر عقل. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب اثبات این حکم سابق رو میخواییم از نظر عقل لعین موضوع سابق. وقتی که اینجور هست، این معنا با شک در بعضی از این قیود صدق نمی کنه، این موضوع سابق در اینجا وجود نداره. بعد مرحوم شیخ می فرماین بله، استدراج می کنن. یک موردی هست، اگر شکی که در موضوع حادث می شود به حسب تغییر زمان باشه، خیار رو مثال می زنم که الان در اون زمان این خیار در عقل داشته، الان شک میکنیم، مثلا وقت ثبوت قبل این خیار براش اثبات شد، در اون آنی که اثبات شد براش با اینکه تمکن داشت اعمال خیار نکرد، در روز بعد به اصطلاح شک میکنیم که آیا خیاری که به مقتضای این قبل براش حاصل شده بود، این خیار حکم خیار و جواز فسخ عقد باقی هست یا باقی نیست. ایشون می فرمایند که در اینجا حتی بنابر نظر عقل، بنابر دقت عقل هم این معنا زمان مشکلی در جریان استصحاب پیدا نمیشه. چرا؟ چون استصحاب اصلا مبنی هست بر این که اون خصوصیت زمان اول رو ساقط بکنیم. استصحاب معناش شک و در بقاء حکم هست در زمان دوم، خصوصیت زمان اول با خود استصحاب ساقط میشه. بنابراین این اشکالی نداره، این نسبت به حکمه. البته ایشون میفرمایند در موضوعات خارجیه این گیری نداره، در موضوعات خارجیه عرضم بزرگتون که استصحاب جاری میشه و مشکلی در اینجا نیست. بعد مرحوم شیخ میفرمایند اگر ما در جایی ندانستیم که آیا این قیود مدخلیت در موضوع دارن یا مدخلیت ندارن، مرحوم شیخ نظرشون این هست و میفرمایند صرف شک در همین معنا که آیا این قید دخیل در موضوعیت موضوع هست، یعنی دخیل هست در تعلق حکم به این موضوع، صرف شک در این معنا کافی هست در اینکه استصحاب جاری نشه. چرا؟ چون به مجرد شک موضوعیت موضوع دیگه احراز نمیشه، وقتی احراز نشد استصحاب در اینجا معنا نداره، اینجا در واقع استصحاب شک در بقاء موضوعه و اینجا بقاء موضوع احراز میشه برای ما. این نسبت به امر اول که عقل باشه. اینجا ضابطه دومی هست و اون عبارت از این است که ما بیایم بگیم این ضابطه اون دقت عقلی نیست که به مجرد زوال قیدی ما در اینجا ریشه استصحاب رو بزنیم و بگیم استصحاب دیگه جاری نیست، یا به مجرد اینکه شک کردیم که در این معنا که در قیدی دخیل هست در موضوع یا دخیل نیست در موضوع، که اینجا بیایم بریم سراغ خود ادله. در ادله دقت کنیم که این ادله‌ای که متضمن اثبات حکم برای ما هست، موضوع در اون ادله چه چیزی قرار داده شد. به فرمایش ایشون در همین مسئله ما، مثلا آیا دلیل میگه الماء المتغیر نجسون یا الماء تنجس یا ینجس اذا تغیره، این کدامش؟ اگر الماء المتغیر نجسون باشه، این تغیر باید حالت فعلیت داشته باشه. اگر الماء ینجس و اذا تغیر، این تغیر آنما هم موجب نجاست میشه. خب این لسان دلیل تفاوت میکنه. موضوع در اولی ماء متلبس به تغیر هست، بنابراین با زوال این تغییر لا محاله حکم هم باید زائل بشه. اما در اینجا در دوم موضوع نفس ما قرار داده شده در دلیل، بنابراین وقتی نفس ماه، اگر شک کردیم که آیا این تغییر در بقاء این نجاست دخیل یا دخیل نیست، میتونیم استصحاب نجاست بکنیم. این معنا جاری هست. حالا انشاءالله توضیح دیگری دارم که فردا عرض بکنیم که این موارد میفرماین ما در غیر شک در رافع این محذور رو ما داریم در استصحاب علی ای حال. و السلام علیکم.